می دانم که استجابتم می کنی. عزیزان، رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. التماس دعای خیر داریم در این لحظات ناب از یک یک شما دوستان عزیز و ارجمند.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الرحمن الرحيم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد.
قبول باشه طاعات و عبادات یک یک شما دوستان عزیز و ارجمند. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه با ما بشنوید تکرار برنامه اینجا ایران است. اینجا ایران است.
بنام خدا. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم خدمت شما. عرض تسلیت داریم به مناسبت ایام سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان. از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه این هفته اینجا ایران است باشید. در این برنامه سری میزنیم به شهر سیسخت، یکی از شهرهای زیبای استان کهگیلویه و بوی رحمت. همراه ما باشید تا در ادامه گشت گذارمان به ایران زیبا شما را با این شهر آشنا کنیم.
کربلا دونی برارم کشتنه، کربلا دونی که خیمه سختنه، کربلا مشاه که بی لشکرم، بی حبیب جعفر بی اسخرم.
الودا الودا کربلا الودا.
ساخی و سالار دین ما کجا؟ ساخی و سالار دین ما کجا؟ زاده ام البنین ما کجا؟ زاده ام البنین ما کجا؟ کربلا تو شاه دیوی ماجرا، دخت ند خاک تو خین خدا. داغ اکبر جوها دستینم، داغ اکبر جوها دستینم، کربلا سیلی زنم و سکینم، کربلا هر سپام کشتنه، یادگار مشتبام کشتنه.
الودا
دوستان عزیز، در ادامه سفرمان در استان زیبای کهگیلویه و بوی رحمت و در دامنه کوه دنا از ارتفاعات رشته کوههای زاگرس با شهر سیسخت روبرو میشیم که به بهشت طبیعت گردان در ایران معروف است. با توجه به متون کهن تاریخی، علت نامگذاری این شهر به زمستان سردی در زمانهای قدیم برمیگرده که به خاطر سرمای شدید و یخبندان راه‌ها بسته میشه و 30 مرد پهلوان برای حل مشکل به گردنه بیژن در همین منطقه میرند. اما به دلیل سوز و سرمای زیاد هر 30 نفر جان خودشان از دست میدن و از او به بعد به این منطقه 30 سخت میگن، یعنی جایی که 30 مرد سخت از سرما و کولاک برف از دنیا رفتند. شهر 30 سخت مرکز شهرستان دناست و در 35 کیلومتری شمال غربی یاسوج قرار دارد. این منطقه کوهستانی زیبا به خاطر موقعیت جغرافیاییش آب و هوای سرد سیری داره و از نیمه های پاییز تا تمام شدن زمستان و حتی بعد از او هم پوشیده از برف است. به همین خاطر منطقه پر آبی است و جویبارها و چشمه‌سارهای دائمی از مناطق برفی سرازیر میشن و منطقه را سیراب میکنند. این شهر هوای مطبوع و آب گوارایی داره. از جمله منطقه های گردشگری شهر 30 سخت میشه به کوهگل، چشمه میشی و دشتک اشاره کرد. چشمه میشی بزرگترین و پرآبترین چشمه منطقه است که به چشمه بوشو هم معروف است. این چشمه زیبا پایین گردنه بیژن در شمال شرقی 30 سخت قرار داره و آب آشامیدنی شهر را تأمین میکنه و علاوه بر آن آب این چشمه صرف آبیاری زمین های زراعی اطراف هم میشه. گردنه بیژن از گردنه‌های مشهور ایران است و از نظر تردد ماشین محدودیتی ندارد. اگر می‌خواهید که در هوای بهاری نفس بکشید و از طرف دیگر منظره برف را نگاه کنید، اواسط بهار سری به گردنه زیبا و چشم نواز که در ارتفاع 3200 متری واقع شده بزنید. گردنه‌ای که پر از لاله‌های واژگون زیباست. تابلوی رنگی که در بلندای زمین زیبایی خیره کننده ای دارم. غیر از چشمه میشی، چشمه های زیاد دیگری در این منطقه قرار دارد. چشمه توف که مشرف به شهر 30 سخت است و در مسیر صعود به قله دناست، در تمام طول سال آب خنک و گوارا دارد. چشمه تاگی هم یکی دیگر از چشمه های پر آب منطقه است که آتش کوهنوردها را برطرف میکنه و از آن برای آبیاری باغ های انگور و سیب و گردوی منطقه استفاده میشه. باغستان‌های مملو از میوه‌های مختلف گویای برکت بسیار زیاد این شهر دیدن است. دیدن زیبایی‌های جنگل بلوط منطقه دشتک هم که در غرب 30 سخت و دامنه دنا واقع شده خالی از لطف نیست. دریاچه‌های کوهگل یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری این منطقه به حساب می‌آید. بهشتی که آوازش در سراسر ایران پیچیده و گردشگرای زیادی را از گوشه و کنار به این سرزمین چهار فصل جذب می‌کنند. این دریاچه ها که در ارتفاعات سرسبز منطقه کوهگل واقع شدن، موقع بارش باران‌های زمستانی و بهاری پر از آب میشن و در بقیه فصل‌ها خشک هستن و برای دیدن اونا باید به 8 کیلومتری شمال 30 سخت برید و به ارتفاعات دنا صعود کنید. دریاچه هایی که مثل آینه روبروی آسمان قرار گرفتند تا تصویر زیبایی از قله های برفدار را در خودشان ثبت کنند. فصل بهار میتونه تمام زیبایی های کوهگل را برای بازدید کننده ها یک جا به نمایش بگذاره. شما دوستان عزیز شنونده برنامه اینجا ایران است هستید. از رادیو دری در برنامه این هفته سری زدیم به شهر 30 سخت در استان کوهگلیه و بوی رحمت. همچنان با ما همراه باشید.
لا 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 دل خشیسیم قطع، لا 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 بومده سمرت، لا 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 سمونم تاره خروب
تا هر کسی بودار و نو دل تنگ قدیم آبیرو گنه ای کو کارم یتیم آبیرو لا 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 دنیا زاوارم که چطور قلبش زکی کارم که چطور قلبش زکی کارم
سخت پر از چشمه و قله و دشت است که با زیبایی تمام در جوار هم مقابل چشمهای ما هنرنمایی میکنند. یکی دیگه از این زیبایی ها آبشار ناری است که در واقع مشهورترین آبشار این شهر است و در منطقه حفاظت شده دینا قرار دارد. منطقه حفاظت شده دینا پر از گونه های بی‌نظیر گیاهی و حیوانی است و یکی از بی‌نظیرترین مناطق اکوتوریسم در ایران است. گونه های حیوانی نادری مثل پرنده زیبا و کمیاب هما که پروازی آرام و باشکوه داره و انواع چکاوک ها و پرندهی به اسم سنگ چشم در این منطقه زیاد دیده میشن. جانورانی مثل سمور، راسو و سنجاب ایرانی که به خاطر دم پرپشتش از زیباترین سنجاب های جهان هست در این منطقه زندگی میکنن. این سنجاب در احیای جنگل بلود نقش اکولوژیک بسیار موثری داره. علاوه بر این منطقه حفاظت شده در شمال غرب سیسخت دشت زیبایی وجود دارد که پر از درخت‌های بلوط، بنه و علفزارهای سرسبز و پر از گل است. در شهر سیسخت آثار تاریخی زیادی هم کشف شده. بر اساس پژوهش‌های باستانشناسی روی تپه باستانی تل اسپید توالی گسترده‌ای از دوره‌های هزاره اول قبل از میلاد یعنی دوره ایلامیان تا هخامنشیان، ساسانیان و حتی دوره‌های متأخرتر ایران یعنی صفویه و دوره قاجاریه شناسایی شده. مثل کوزه‌های زیبا و متنوعی که با زیبایی نقاشی شده و لعاب خورده. تل قلات هم یک محوطه بسیار سنگچین شده است. داخل خود شهر سیسخت قرار گرفته و مربوط به دوره‌های بعد از ورود اسلام به ایران یعنی سلجوقی تا قاجاری است. هر دوی این تلا در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدن. و اما کتیبه تل اسپید. این کتیبه در روستای تل اسپید از توابع بخش رستم استان فارس کشف شد. اندازه آن 46 در 52 سانتی متر است. همچنین پل‌های تاریخی پاتاوا که در اثر طغیان رود بشار بعضی از قسمت‌هاش تخریب شده از دیدنی‌های این منطقه است. قدیمی‌ترین پل محل عبور پادشاهان دوره ساسانی بوده و به زیبایی سنگ‌چین شده و آب از زیر طاق‌های جناغیش رد می‌شود. از مشخصات ویژه ایپل وجود علائم و نشانه های سنگ تراشی روی سنگ های تزئینی ایپل است. اما سالم ترین پل مربوط به پل بزرگ دوره صفوی است که با خوبی بازسازی شده. دوستان عزیز، سفر به سیسخت مخصوصاً برای کوهنوردا و طبیعت دوستان قطعاً پر از لحظات خاطر انگیز است. امیدواریم که فرصتی به شما دست بده و با سفر به ایران حتماً از این شهر زیبا دیدن کنید. تا برنامه بعد و گشت و گذار در یکی دیگر از شهرهای ایران، همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
گنج کلام آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و برنامه این هفته گنج کلام را بشنوید.
ما یه پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت داره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گنج کلام. عزیزان، در خدمتتان هستیم در 11 روز از ماه محرم الحرام و یک روز پس از عاشورای حسینی. ضمن عرض تسلیت این ایام، امروز می‌خواهیم در مورد اهداف قیام امام حسین علیه السلام از کلام استاد ارجمند حجت الاسلام دکتر رفیعی صحبت کنیم و درس‌های تازه و جدیدی از انگیزه و هدف قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشنویم و بیاموزیم. پس با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ان حسین ابن علی علیه السلام الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احییت ان تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد. هر نهضتی برای خودش یه انگیزه ای دارد. برای فهم و شناخت انگیزه هر نهضت و هر حرکتی، یک راهش این است که انسان به بنیانگذاران نهضت مراجعه کنه، اگر در قید حیاتن بپرسه، اگر نیستند آثارشون، کلماتشون، سخنانشون مراجعه کند و انگیزه های نهضت رو از میان اونها استخراج کنه. شما می دانید با گذشت نیم قرن از رحلت رسول خدا، جامعه ارزشی نبوی تبدیل به جامعه ضد ارزشی اموی شد. با گذشت نیم قرن از رحلت رسول خدا، بسیاری از ارزش‌هایی که پیغمبر بنیان اسلام رو برا او گذاشته بود، اندک اندک به فراموشی سپرده شد، در ابعاد مختلفی ستیزه شد، با ولایت، ولایت ستیزی شد، منا امیر و منکم امیر، ولایت زدائی شد، امامت ستیزی شد. افرادی آغاز کردند، بعدم با بحث منع نگارش حدیث که عمدتاً مانع از تدوین و ترویج احادیث فضائل بودند، و بعد هم با طرح سب و لعن، و بعد هم بالاخره تبدیل خلافت به سلطنت، در یک حد گسترده‌ای ولایت ستیزی شد، امامت زدائی شد، دین ستیزی شد، تقدس زدائی شد، علم زدائی شد. سعی کردن جامعه رو در جهل نگه دارن، اجازه تفسیر و فهم قرآن رو ندن. با این ترفندهایی که حالا خودش اینا نیاز به منبر مستقل دارد، در بعد ولایت ستیزی، دین ستیزی، تقدس زدائی، امامت زدائی، عدالت ستیزی، علم زدائی، مجموعه این مهره ها رو چیدن که هایتونن از داخل این مهره ها و از چینش این عوامل قضیه کربلا و حوادث مربوط به اون بیرون آمد. ما اگر بخوایم یه نگرشی به انگیزه های قیام امام حسین داشته باشیم، بنده در پنج محور با تکیه بر پنج تا فرمایش از امام این انگیزه ها رو برای شما تلخیص میکنم و درسی رو پس میدم. یک انگیزه، انگیزه دینی است. انگیزه دوم، انگیزه سیاسی است. سوم فرهنگی، چهارم اجتماعی و پنجم شخصی. این تیتر و عنوان انگیزه ها. اولین انگیزه ابو عبدالله انگیزه دینی است که هم در نامه هاش آمده، هم در سخنانش و هم سیره اون حضرت نشان میده. در اون نامه ای که به مردم بصره نوشت و سلیمان المکنا به ابا رزین نامه امام حسین رو اوورد برای مردم بصره، برای رؤسای اخماس، برای سران بصره، تو اون نامه نوشت الا و ان السنت قد امیتت، سنت پیغمبر مرده است، از بین رفته است، و ان البدعت قد احییت، بدعت هم تو دین گذاشته شده. این دوتا صغرا و کبرا، این دوتا مقدمه رو کنار هم بچینید، چی ازش نتیجه میگیرید؟ سنت پیغمبر که مکمل قرآن است، ثقل دیگر در کنار قرآن است، سنت پیغمبر اگر مرده است، بدعت هم در دین گذاشته شده، یعنی چیزی از دین باقی نمانده. یک قرن منع نگارش حدیث، اونم بخشنامه رسمی، اونم غالبا در بخش فضائل اهل بیت و امیر المومنین. چه محرومیتی ایجاد کردند. محمود ابو ریه تو این ازواعش می نویسد ریشه ورود جعلیات به احادیث رو منع نگارش فراهم کرد. اگر گذشته بودن مدون روایات به دست بیاد، حالا بحث شیعه جداست، اهل بیت بودن، ائمه بودن، ما قاله الصادق کما قال رسول الله، اون حساب جیده دیگری است. اما چرا باید یک کسی مثل بخاری در میان هزاران حدیث اندکی رو برچیند؟ احمد ابن انبل میان 750 یا رقم بالاتری چندین هزار حدیث تعداد اقلی و اندکی رو گزینش کند؟ این سنت پیغمبر رو کی میراند؟ نگارش حدیث جلوش گرفته شد، ولایت ستیزی شد. با این مقدمات
نیم قرن نگذشت جامعه ارزشی نبوی شد جامعه ضد ارزشی اموی، جامعه پویای نبوی شد جامعه راکد اموی، جامعه پربار اخلاقی و اعتقادی و ارزشی تبدیل شد به این عواملی که شما میبینید چگونه فرزند پیغمبر به شهادت میرسه. فاصله ای نیست با رحلت پیغمبر. الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعت قد احییت. بدعت تو دین گذاشته شده. چه بدعتی بالاتر از این که خلافت تبدیل به سلطنت شده؟ چه بدعتی از این بالاتر که اداره جامعه رو موروثی کردند؟ سالها بنی امیه و دیگران دست خودشون گرفتن. چه بدعتی بالاتر از این که مودت فی القربا تبدیل به بغض شده که ابا عبدالله به نماز بیسته ظهر عاشورا، اون کس بیاد اون نانجیب بگه نماز شما قبول نیست؟ حسین مجسمه نمازه. مگه میشه چنین چیزی؟ من والاکم فقط والا الله، من آداکم فقط آد الله. این خصائص نسائی است. این مستندات رو ببینید، همون اول خصائص که ابن حجر میگه اکثر و اسانید حاجیات. این کتاب بیشتر مستنداتش نیکوست، سندهاش بیشترش قویست، ده ها حدیث با سندهای قوی. خب این یکی از علمای صاحبان صحاح ست است. الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احییت ان تطیعوا امری. حسین جان راه حل چیه؟ حالا سنت مرده است و بدعت هم زنده شده، راه حل چیه؟ یک راه حل بیشتر ندارد. دنبال رهبر، دنبال امام. ان تطیعوا امری و تسمعوا قولی اهدکم سبیل الرشاد. رشد، ترقی، پیشرفت، رشد میخواید دنبال من بیایید. نامه ابو عبدالله رسید به احنف ابن قیس، زیرش نوشت یا حسین فصبر فان وعد الله حق. پسر فاطمه صبر کن، وعده خدا حقه، با صبر کارا درست میشه. یعنی تو از حسین مثلا نعوذ بالله بیشتر میفهمی، تو بیشتر حسین رو توصیه به صبر میکنی. او خودش امام صبر است، پیشوای صبر است. نیامد. منذر ابن جارود هم دست نماینده امام سلیمان المکنا به ابارزین رو گرفت گذاشت تو دست ابن زیاد. اینم تکلیف نامه آور. او برخورد با نامه با زیرنویس، اونم تکلیف نامه آور تو بصره، او رو به شهادت رسوندن. اون یکی هم گفت اینو خبر کنم، اونو خبر کنم، به این بگم، به اون بگم، هیچی. خلاصه تا آمدن به خود به جنبن، ابا عبدالله به شهادت رسید. همیشه که نمیشه که لا تقل غدا او بعد غد فانکه به یومک. میخوای بیای پاشو بیا. یزید ابن سبیت اومد تو خونه به خانومش، به بچه‌هاش گفت من کاری ندارم با اینا. نامه امام حسین رو چه پاسخی دادن؟ من میرم، هر کم میخواد دنبال من پاشه بیاد. دو تا پسراش دنبالش راه افتادن، غلامش هم راه افتاد شدن چهار تا. اومد تو مسیرم دو سه نفر بهش پیوستن، هفت تا بلند شد اومد مکه خدمت ابا عبدالله. وقتی رسید امام حسین جلوی خیمه نشسته بود، تا رسید سلام کرد و این آیه رو خواند: قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. حسین چشم ما شاد باد، حسین جان چشم ما روشن باد، قلب ما شاد باد به آمدن و به شامل شدن فضل و لطف الهی و عنایت الهی. آمد یکی هم مثل عبدالله ابن مطیع تو مسیر از امام کرامت دید، معجزه دید، عرض کرد آقا دعا کنید این آب چاه ما یه خورده زیاد شد. آقا یه قدری آب نوشید، آب رو روی آب ریخت، آب اومد بالا. این در واقع کرامت و اعجاز رو هم از امام دید، امامو یاری نکرد. مرحوم شیخ عباس قمی در این واژه عمر در کلمات سفینه، شرح حال عمر اطرف، آخرین فرزند ذکور امیرالمومنین، برادر امام حسین رو وقتی نقل میکنه، میگه داداشش رو دید، ملاقاتم کرد، بهشم گفت، عرض کرد برادرم حسین جان من از داداشمون امام حسن شنیدم. شروع کرد گریه کرده. آقا فرمود چی شنیدی؟ اتظن انک تعلم ما لا اعلم. فکر میکنی تو چیزی شنیدی که من نشنیدم؟ من از جدم رسول الله شنید، اخبرنی جدی رسول الله به حاضر. شنیدی من شهید میشم؟ شنیدی خانوادم به اسارت میرن؟ شنیدی عزیزانم به شهادت میرسن؟ من میدانم اینا رو، با علم دارم میرم، با آگاهی دارم میرم. اما امام رو یاری نکرد. اون دیگری سینه امام رو بوسید، عبدالله ابن عمر. امام فرمود یا ابا عبدالرحمن اتق الله، از خدا بترس، یاری من رو رها نکن، مگه نمیگی خودت از پیغمبر شنیدی؟ فرمود حسین شهید میشه، نیامد. بالاخره اینها یک توفیقاتی است. التوفیق من جذبات الرب، التوفیق رأس السعاده. هر کسی نتونست بیاد، اسماء و هؤلاء مکتوبه. یکی هم میشه هور، یکی هم میشه زهیر، یکی هم میشه سعد و ابوالهتوف، راه پیدا میکنن تو این کاروان و تو این مسیر و تو این سلک.
خب دوستان عزیز، صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد انگیزه های قیام امام حسین علیه السلام شنیدید. البته به علت کمی وقت این صحبت ها ناتمام باقی ماند و انشاءالله ادامه بحث را در هفته آینده خواهیم شنید. پس تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. وزیر خارجه روسیه میگوید که مقاومت در برابر طالبان بر دره پنجشیر و تحت رهبری امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع و احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود متمرکز شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت طالبان کل افغانستان را تحت کنترل ندارد و ای گفت گزارش های از دره پنجشیر دریافت شده که از شکل گیری و تمرکز مقاومت با محوریت امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری و احمد مسعود حکایت دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده فقید دوران جهاد افغانستان، با انتشار مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست از غرب برای مبارزه با طالبان کمک خواسته است. مسعود در این مقاله نوشت مهم نیست چه اتفاقی می افتد، ما از پنجشیر به عنوان آخرین سنگر آزادی افغانستان دفاع خواهیم کرد. احمد مسعود در بخشی از این مقاله نوشته برای ادامه راه پدرش آماده است و هشدار داده که افغانستان تحت کنترل طالبان و پایگاهی برای تروریسم افراطی اسلامگرا تبدیل خواهد شد و طالبان تبدیل به مشکلی برای جهان خواهد بود، نه فقط برای مردم افغانستان. مذاکرات برای ایجاد حکومتی فراگیر در افغانستان یک هفته پس از ورود طالبان به کابل ادامه دارد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان و از مذاکره کنندگان ارشد طالبان در قطر گفت همه افغان‌ها در حکومت آینده حضور خواهند داشت. شاهین افزود رایزنی‌های طالبان با سیاستمداران دیگر برای مشخص کردن ترکیب حکومت آینده افغانستان ادامه دارد. سهیل شاهین از خلای قدرت در افغانستان و تنظیم قانون اساسی جدید برای این کشور سخن به میان آورد. عبدالله عبدالله رئیس کمیته آشتی ملی افغانستان نیز گفت گفتگوهای مفصلی با رهبران طالبان داشته ایم. سخنگوی طالبان انسداد دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا را ناعادلانه دانست. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در واکنش به اقدام صندوق بین المللی پول مبنی بر عدم حمایت مالی و انسداد دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا گفت این حرکت بی‌عدالتی است، زیرا ما برای بازسازی افغانستان به پول نیاز داریم. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از جامعه بین المللی خواست به خواست مردم افغانستان احترام بگذارند. صندوق بین المللی پول و آمریکا روز چهارشنبه گفتند که طالبان اجازه دسترسی به حمایت مالی را ندارد و خزانه‌داری آمریکا که بیشتر پول دولت افغانستان را در اختیار دارد اعلام کرد که این دارایی‌ها را مسدود کرده است. شاهین در واکنش به این اقدام گفت ما برای بازسازی افغانستان با بازسازی افغانستان نیاز داریم. مردم افغانستان به بودجه نیاز دارند. بانک مرکزی کشور به بودجه نیاز دارد. طالبان برای دستگیری مخالفان به طور جدی عملیات جستجوی خانه به خانه را دنبال می کند. بنابر گزارش محرمانه سازمان ملل متحد که نسخه از آن در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته، طالبان پس از تهیه فهرست سیاه و تعقیب مخالفان پرداخته است. اعضای این گروه برای تحقق این خواسته نزدیکان افراد مورد نظر را به بازداشت تهدید کرده است. در گزارش سازمان ملل متحد دستگیری افرادی که با آمریکایی‌ها و ناتو همکاری داشته‌اند اصلی ترین هدف طالبان از این اقدام عنوان شده است. کشورهای غربی از جمله ایتالیا، اسپانیا و آلمان در پی تسلط کامل طالبان بر افغانستان همچنان در تلاش هستند تا نیروهای خود را از افغانستان خارج کنند. وزرای دفاع ایتالیا و آلمان و وزیر خارجه اسپانیا از اقدامات خود برای خروج نظامیان و اتباع خارجی از افغانستان خبر دادند. سخنگوی وزارت دفاع آلمان امروز اعلام کرد آلمان دو بالگرد سبک به کابل می‌فرستد تا آلمانی‌های در معرض خطر در مناطق دور افتاده را از افغانستان خارج کند. همچنین این سخنگو از مورد اصابت قرار گرفتن یک غیر نظامی آلمانی در مسیر حرکت خود به کابل خبر داد. خوزه مانوئل آلوارس وزیر امور خارجه اسپانیا صبح جمعه در شبکه رادیویی گفت دومین پرواز اعزامی این کشور صبح امروز از کابل به مقصد دبی انجام شد و حدود 110 نفر از کسانی که در افغانستان با اسپانیا کار می‌کردند از این کشور خارج شدند. وزارت دفاع اسپانیا نیز این خبر را تایید کرد. وزارت دفاع ایتالیا در این باره اعلام کرد 103 نفر از اتباع خود را از فرودگاه کابل در پایتخت افغانستان خارج کرده و تا ساعت دیگر به کشور خود باز می‌گردند. یک غیر نظامی آلمانی در پایتخت افغانستان با ضرب گلوله زخمی شد. دولت آلمان اعلام کرد این غیر نظامی آلمانی در مسیر خود به فرودگاه کابل با ضرب گلوله زخمی شده است. سخنگوی دولت آلمان با اشاره به مساعد بودن حال این شهروند خاطر نشان کرد که وی به محض بهبودی با هواپیما به کشور بازگردانده می شود. هنوز در مورد عامل تیراندازی و چگونگی این حادثه گزارش منتشر نشده است. طالبان پس از تکمیل پیروزی‌های خود و ورود به پایتخت افغانستان در 15 آگوست بارها امنیت اتباع و نظامیان خارجی و همچنین امنیت شهروندان افغان را تضمین کرده است. وزرای امور خارجه بریتانیا و آلمان که بابت تحولات افغانستان تحت انتقاد شدید هستند درخواست‌ها برای کنارگیری خود را رد کردند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا که تحت انتقادات شدیدی بابت نحوه خروج نیروهای خارجی از افغانستان قرار دارند کنارگیری از مقام خود را رد کردند. مایس روز جمعه در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگل تأکید کرد به خاطر راهبردش در قبال افغانستان استعفا نخواهد داد. هایکو ماس دو ماه قبل احتمال کنترل افغانستان توسط گروه طالبان را رد کرده بود. روز چهارشنبه پارلمان آلمان به صحنه اعتراضات شدید علیه راهبردهای دولت در خروج شهروندان و نظامیان این کشور از افغانستان تبدیل شد. در همین روز مقامات بریتانیا در جلسه ویژه مجلس عوام پارلمان درباره تحولات افغانستان مورد هجمه و انتقاد تند قانونگذاران هر دو حزب قرار گرفتند. در این جلسه نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که با وجود پیشروی‌های چند روز اخیر طالبان، مداخله نظامی بریتانیا در افغانستان از گزینه‌های مطرح نیست. در ادامه جلسه پارلمان بریتانیا، استارمر رهبر حزب کارگر با اشاره به تحولات چند روز گذشته در افغانستان این هفته را فاجعه بار توصیف کرد و در ادامه از بی‌برنامگی دولت بریتانیا در زمینه حمایت از پناهجویان افغانستان و پذیرش آنها انتقاد کرد. با این حال پس از درخواست‌های متعدد از وزیر خارجه بریتانیا برای اعلام کناره‌گیری، او روز گذشته در پاسخ به سؤالی در این باره فقط به این کلمه اکتفا کرد: نه. طالبان مانع انتقال کالاها به هند از مسیر زمینی پاکستان شد. این اقدام در حالی انجام می‌گیرد که هند اصلی ترین مقصد محصولات تولید شده در افغانستان قلمداد می‌شود. با گفته مدیر کل فدراسیون سازمان‌های صادراتی هند، طالبان مرز تجارت زمینی را بسته و مانع حرکت محموله‌ها در مسیر ترانزیتی به مقصد پاکستان شده است. و آخرین خبر این که بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت 13 ایران فردا در مجلس شورای اسلامی ایران آغاز می‌شود. پس از بررسی 4 روزه برنامه‌های 19 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور اسلامی ایران در کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و مجامع ولایتی مجلس که در قالب بیش از 300 نشست با وزیران پیشنهادی صورت گرفت، از فردا صحنه علنی مجلس شورای اسلامی ایران شاهد بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر خواهد بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران، در زمان بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی، ابتدا رئیس جمهور با مدت 2.5 ساعت فرصت خواهد داشت که در صورت ضرورت در صحنه علنی مجلس حضور یافته و به دفاع از برنامه‌های دولت و همچنین معرفی وزیران پیشنهادی و برنامه‌های آنها بپردازد. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبرهای نیمروزی رادیو دری را به سمع شما عزیزان رساندند. از شما دعوت میکنم که تکرار رازهای زندگی را بشنوید. رازهای زندگی. به نام یگانه بی همتا. سلام دوستان عزیز و بزرگوار، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما احترام به همسایه است. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، دین مقدس اسلام که برنامه جامع و کامل برای سعادت بشر در دنیا و آخرت دارد، جنبه ها و نیازمندی های فردی و اجتماعی و جسمی و روحی او را در نظر دارد. این دین جامع نگر در مورد همسایه داری نیز راهنمودهای سودمندی بیان کرده است که در جهان امروز که روابط انسان ها و همسایه ها کاهش یافته، بسیار سودمند و جالب توجه است. خداوند در سوره نساء آیه 36 به هنگام ذکر مجموعه از حقوق مسلمانان در قبال یکدیگر، نیکی به چند گروه از جمله همسایگان را به بندگانش سفارش می کند و می فرماید: و به همسایه نزدیک و همسایه دور احسان کن.
دکتر علیرضا نبی.
سلام، حالتون خوبه؟ حال ما که خیلی خوب، وقتی شما ما رو انتخاب میکنید و این افتخار رو میدید که ما خدمتتون باشیم. هنوز تو مصادیق احترامی، هنوز داریم میگیم این نعمت بزرگ خدا که احترام، ما هم دوستش داریم، شما هم دوستش دارید، دوست داریم به ما احترام بذارن، دوست داریم به دیگران احترام بذاریم. این مصادیقش چی؟ یکی از مصادیق خوب و بسیار قابل تأمل احترام، احترام به همسایه هست. این خیلی مسئله مهمیه. پیامبر میگن انقدر جبرئیل به همسایه سفارش کرد که من فکر کردم همسایه ارث میبره. انقدر مراقب همسایه‌مون باشیم، با ادب و احترام با او صحبت بکنیم.
حضرت علی علیه السلام در آخرین وصیت‌های خود چنین می‌فرمایند: از خدا بترسید، از خدا بترسید درباره همسایگان که همواره مورد سفارش پیامبرتان بودند. آن حضرت به قدری درباره آنان سفارش می‌کرد که گمان می‌بردیم همسایگان از هم ارث می‌برند. بل عزیزان، جایگاه همسایه به گونه ایست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حق جداگانه ای برای این گروه قائل شده است، بدون اینکه آیین و مذهبشان مانع از این حق شود. ایشان فرمودند: همسایگان سه قسمند. همسایه ای که سه حق دارد: حق همسایگی، حق اسلام و حق خویشاوندی. و همسایه ای که دو حق دارد: حق اسلام و حق همسایگی. و همسایه‌ای که یک حق دارد و آن کافری است که فقط حق همسایگی دارد و بس. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق باشد و پناهتان. شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین، با ما همراه باشید.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی چه فراقی. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسه حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و با. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسه حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دارم میمیرم. کربلا واسه ضروریه حسین، در و این اوزا چجوریه حسین. کار من امسال صبوریه حسین، دارم میمیرم. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. من ایرانم و تو بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی چه فراقی. من ایرانم و تو عراقی.
نمیخونی ها.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراغی چه فراغی، من ایرانم و تو عراقی، چه فراغی چه فراغی، جوانیم فدا سر ساقی، چه فراغی چه فراغی، آرزوم رای مشایشم، کربلایی شم باهات همسایشم، پرچم سرخت باشه آسایشم، آروم جونم این روزا، عطر عقاقیو میخوام، تلخی چای عراقیو میخوام، گریه تو صحنه ساقیو میخوام، آروم جونم.
عزیزان، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی کرده و شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
بگیر از دلم یه سراغی، چه فراغی فراغی، من ایرانم و تو عراقی، چه فراغی چه فراغی، رو قلبم گذاشته چه داغی، چه فراغی چه فراغی، اشکم روی ورقهای لحوف ریختان، خوندم من از چشم حروف زخمی کردن، تنت رو با سیوف غریب مادر، میگن نیزه امون تو برید، زینب بی تو یه روز خوش ندید، صلی الله علیک یا شهید غریب مادر، من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی، بگیر از دلم یه سراغی، چه فراغی چه فراغی، دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسه حرم نمیشه و... Thank you.
آغاز برنامه